از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید.
دوم اسفند ماه هست، یک هفته بیشتر تا نوروز و سال نو باقی نمانده و ما خوشحالیم که در کنار شما شنوندگان خوب بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستیم. یک ساعت همراه ما بوده اید، سپاسگزاریم. دو ساعت دیگر در این بخش برنامه داریم، همراه ما باشید. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه در دو نوبت با رئیس جمهوری ایران محمد خاتمی در وین پایتخت اتریش دیدار کرد. ارتباط تلفنی داریم با احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی. آقای رفعت، با سلام بفرمایید که در دیدار آقایان سولانا و خاتمی چه مسائلی مطرح شد؟
با سلام آقای نگرام، عرضم به حضور شما، آقای سولانا در چهارشنبه در دو نوبت با رئیس جمهور محمد خاتمی دیدار کرد. در دیدار اول رئیس جمهور اتریش توماس کلستیل هم حضور داشت، ولی کن دیدار مهمتر دیدار دوم بود که در این نشست رئیس جمهور محمد خاتمی و مسئول سیاست خارجی و امنیت اروپا در مورد مسائل مختلفی چون روابط اتحادیه اروپا و ایران، مسائل و موقعیت کنونی افغانستان و به ویژه مشکلات بازسازی این کشور و خاورمیانه و بحران در این منطقه صحبت کردند. به گفته سخنگوی آقای سولانا، خانم کریستینا گالارش که من تلفنی باشون صحبت کردم، یکی از مسائل مهمی که مورد بحث قرار گرفت بحران در خاورمیانه بود. هر دو طرف نگرانی شدید خودشون رو ابراز کردند و در مورد پیشنهادات شاهزاده عبدالله ولیعهد عربستان سعودی تبادل نظر کردند. خانم گالاش میگفت که البته ایران هرچند که از این پیشنهاد به طور کلی پشتیبانی نمی‌کنه، ولی کن بسیار مثبته که قبول کرده در موردش گفتگو بکنه. و البته خانم گالاش اضافه کرد که نمیشه هنوز از طرحی صحبت کرد، زیرا پیشنهادات شاهزاده عبدالله در جریان برگزاری کنفرانس اتحادیه عرب در بیروت شکل طرح به خودشون خواهد گرفت و اون موقع مطرح خواهد شد به عنوان راهی برای خروج از بحران کنونی.
آقای رفعت، آیا در این گفتگوها به مسئله محور شرارت، به سخنان جورج دبلیو بوش که ایران رو بخشی از محور شرارت خوانده، هم اشاره شده؟
برابر اون چی که خانم گالارش به من گفت صحبت کردند و آقای سولانا تأکید کرد که اتحادیه اروپا هیچگاه با نظرات آمریکا در مورد ایران در این ماهای اخیر توافق نداشته و مواضع اتحادیه اروپا در رابطه با ایران پس از وقایع 11 سپتامبر هیچ گونه تغییری نکرده. اتحادیه اروپا به گفته خانم گالارش به گفتگوی خود با ایران که در برگیرنده مواضع انتقادی حتی در زمینه حقوق بشر و اصلاحات ادامه خواهد داد و این گفتگوها را ادامه خواهد داد، زیرا معتقده که باید از جناح رفرمیست در ایران که در حال حاضر درگیر مشکلاتی است حمایت بکنه.
و درباره روابط ایران و اتحادیه اروپا چه مباحثی به طور اخص مطرح شد؟
آقای سولانا در مورد این معاهده همکاری اقتصادی و تجاری که بین ایران و اتحادیه اروپا مطرح صحبت کردن. خانم گالاش میگه که البته این گفتگوها به هیچ وجه جنبه رسمی ندارن و هنوز در مرحله مقدماتی هن و با وجود اصرار شدید جمهوری اسلامی ایران بر امضای فوری این چنین توافقنامه‌ای هنوز راه بسیار درازی در پیشه.
متشکرم احمد رفعت. اما نشریات اتریشی امروز به سفر محمد خاتمی به وین پرداختند. همکارم شهرام میریان نگاهی دارد به مطالب دو روزنامه اتریشی.
روزنامه استاندارد در آغاز مقاله خود می‌نویسد محمد خاتمی در دیدارها و گفتگوهای خود با مقامات اتریشی بر توسعه روابط اقتصادی دو کشور بیشتر تاکید کرده است، چرا که در برنامه 5 ساله دولت وی خصوصی سازی، عدم تمرکز و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی اولویت دارد. در مقابل دولت اتریش هم ابراز خرسندی کرده است که در طرح‌های بزرگ ایران تشریک مساعی کند. توماس کلستیل رئیس جمهور اتریش حضور شمار بسیاری از شرکت‌های اتریشی در ایران را به عنوان نشانه‌ای از علایق متقابل در تقویت همکاری‌های اقتصادی تلقی کرده و یادآور شده است که اتریش تمایل تام و تمام دارد در به ثمر رساندن طرح‌های بزرگی چون احداث خطوط آهن، گسترش شبکه مترو تهران و تأسیس نیروگاه‌های برق در کنار سدها شرکت کند. روزنامه استاندارد در ادامه مقاله خود می‌افزاید اتریش به طور سنتی در گسترش شبکه‌های برق و احداث سد با ایران همکاری دارد. از این گذشته همینک اتریش در صنعت فولاد و امور راه آهن ایران را یاری می‌دهد و در راستای حفظ محیط زیست با برخی از کارخانه‌های اتومبیل سازی همکاری دارد. افزایش صادرات اتریش در سال گذشته که به میزان 50% ترقی کرده است، موضوع دیگری است که روزنامه استاندارد به آن پرداخته و سپس دیدار محمد خاتمی با خاویر سولانا را با اهمیت تلقی کرده و می‌افزاید بالاترین مقام در سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سولانا سیاست گفتگوهای سودمند و مؤثر با ایران را پیش از دیدار با خاتمی به میان کشیده و اینان گفته است اتحادیه اروپا باید نسبت به ایران به نحوی سودمند و مثبت عمل کند تا نیروهای پیشرو و آزادیخواه در ایران مورد حمایت قرار گیرند. روزنامه استاندارد سپس می‌نویسد چون این نگرشی را خاویر سولانا پس از دیدار با خانم بنیتا فررو والدنر وزیر خارجه اتریش به خبرنگاران گفته و یادآور شده است که در گفتگوهای پیش رو با ایران مسئله حقوق بشر هم مطرح خواهد شد. سولانا در این گفتگو مخالفت خود را نسبت به همتراز قرار دادن ایران با کشوری چون عراق ابراز داشته. روزنامه استاندارد در بخش دیگری از مقاله خود به نامه جامعه فرهنگی یهودیان در وین هم اشاره می کند که دست‌اندرکاران آن از توماس کلستیل خورده گرفتند که چرا در مذاکراتش با محمد خاتمی از وضع و موقع یهودیان ایران پرسجو نکرده است. کوریر روزنامه دیگر اتریش جنبه های سیاسی سفر خاتمی را بر دیگر موارد ترجیح داده و از مذاکرات خانم والدنر با رئیس جمهور ایران سخن به میان آورده و گفته است که دو طرف درباره اوجگیری بحران خاورمیانه و لزوم تنش‌زدایی در این منطقه مذاکره کردند. همین روزنامه همچنین یادآور شده است که ایران و اتریش در پیوند با مسائل افغانستان دارای دیدگاهی مشابهند و آنها بر حمایت دولت حامد کرزی در انجام وظایف سخت و دشوارش تاکید کردند. خانم والدنر در این گفتگو از حضور سربازان اتریش در جرگه نیروهای حافظ صلح بین المللی در کابل هم یاد کرده است. وزیر خارجه اتریش با لزوم انجام گفتگوهای انتقادآمیز که از سوی اتحادیه اروپا در قبال ایران در پیش گرفته شده است جانبداری به عمل آورده و بر عادی سازی روابط ایران با آمریکا تاکید کرده است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما در جریان دیدار محمد خاتمی از اتریش، نخستین موافقتنامه همکاری میان اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران روز سه‌شنبه به امضا رسید. آنچنان که دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو آزادی میگوید، در ورای همکاری میان این دو نهاد غیر دولتی، هدف اصلی جمهوری اسلامی دستیابی به یک قرارداد دائمی همکاری و بازرگانی با اتحادیه اروپا است.
موافقتنامه همکاری میان اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی که سه‌شنبه 12 مارس در جریان دیدار محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران از وین به امضا رسید، در رسانه‌های بامداد چهارشنبه تهران بازتابی گسترده یافت. روزنامه ایران چاپ تهران در عنوان اصلی صفحه نخست خود از امضای نخستین موافقتنامه همکاری اقتصادی میان ایران و اتحادیه اروپا خبر می‌دهد. آنچه سه‌شنبه در وین به امضا رسید، موافقتنامه است میان دو نهاد غیر دولتی، دو اتاق بازرگانی که با قرارداد رسمی اقتصادی میان ایران و اروپا تفاوت بنیادی دارد. از ماها پیش به این سو دولت جمهوری اسلامی برای امضای یک موافقتنامه بازرگانی و همکاری با اتحادیه اروپا تلاش می کند و هنوز برای دستیابی به این هدف راه نسبتاً درازی در پیش است. مذاکرات میان ایران و اروپا بر سر امضای این موافقتنامه در چارچوب گفتگوهای دوره‌ای که عنوان فراگیر بر آنها نهاده شده جریان دارد. کمیسیون اروپا در نوامبر گذشته رهنمودهایی را که باید مبنای مذاکره برای انعقاد موافقتنامه بازرگانی و همکاری با ایران قرار بگیرد به تصویب رساند و آن را برای تأیید به شورای اتحادیه اروپا فرستاد. آغاز گفتگوهای رسمی میان دو طرف بر سر امضای موافقتنامه مورد نظر به چراغ سبز همین شورا نیاز دارد که احتمال می‌رود به گفته منابع آگاه بروکسل در ماه ژوئن آینده به کمیسیون ابلاغ شود. بنابراین گفتگوهای رسمی ایران و اروپا برای امضای یک موافقتنامه بازرگانی و همکاری قاعدتاً باید در چند ماه آینده آغاز شود. گفتگوهایی که در شرایط بین المللی کنونی با توجه به اوجگیری تنش در روابط تهران و واشنگتن برای جمهوری اسلامی اهمیت فراوان دارد. دستیابی به این موافقتنامه کار آسانی نخواهد بود، زیرا کمیسیون اروپا هر گونه پیشرفتی را در این زمینه مشروط به ایجاد تحولات چشمگیر در سیاست‌های داخلی و خارجی ایران دانسته است، از جمله بهبود وضعیت حقوق بشر، برطرف شدن فشار بر مطبوعات، آزادسازی اقتصادی، صرف نظر کردن ایران از تدارک سلاح‌های کشتار جمعی و غیره. دیپلمات‌های جمهوری اسلامی امضای موافقتنامه رسمی بازرگانی و همکاری با اتحادیه اروپا را یکی از مهمترین هدف‌های استراتژیک خود می‌دانند، اما در همان حال از روش این اتحادیه در برقراری پیوند میان این موافقتنامه با سیاست‌های داخلی و خارجی ایران گله می‌کنند. آیا گله‌هایی از این دست در جریان دیدار محمد خاتمی از اتریش نیز مطرح شده است؟
مجموعه گزارش‌هایی بود درباره دیدار رئیس جمهوری ایران از اتریش. به رادیو آزادی گوش می‌کنید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20420221122610 20420221122610.
روز چهارشنبه سازمان دیدبان حقوق بشر محاکمه سیامک پورزند، روزنامه‌نگار قدیمی ایرانی را به باد انتقاد گرفت و آن را مضحکه خواند. علیرضا طاهری گزارشی دارد در این باره.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 29 نوامبر گذشته ساعت 9 شب سیامک پورزند، روزنامه‌نگار را در بیرون از خانه خواهرش خودسرانه بازداشت کردند. تلاش‌های اعضای خانواده سیامک پورزند برای آگاهی یافتن از محل بازداشت او تا کنون نافرجام مانده است. اما به خواهر او اجازه دادند که 3 بار، هر بار به مدتی بسیار کوتاه، با برادرش در اداره اماکن دیدار کنند. اداره اماکن محلی است که در ماه‌های اخیر بسیاری از روزنامه‌نگاران و روشنفکران ایرانی به حکم یک دستگاه مرموز و امنیتی موازی با دستگاه‌های رسمی و دولتی به آنجا احضار شدند. هنی مگولی، مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی دیدبان حقوق بشر می‌گوید مسئولان قضایی از حکومت قانون در ایران یک مضحکه ساختند. به گفته هنی مگولی، مسئولان جمهوری اسلامی درباره بازداشت سیامک پورزند تا کنون دلیلی عرضه نکردند و این روزنامه‌نگار سالخورده باید فوراً آزاد شود. بر پایه گزارش دیدبان حقوق بشر آقای پورزند در طول 4 ماه بازداشت و ممنوع الملاقات بودنش به وکلای مدافع دسترسی نداشته و از دیدار با پزشک و نیز از دارو محروم بوده است. دیدبان حقوق بشر می‌افزاید روزنامه رسمی و دولتی ایران روز 9 مارس 4 روز پیش به گونه دور از انتظار از آغاز محاکمه علنی آقای پورزند در روز 6 مارس خبر داد. بنابر همین گزارش روزنامه ایران، آقای پورزند در نخستین جلسه محاکمه‌اش اعتراف کرده است که پیش از انقلاب اسلامی 23 سال پیش با ساواک سازمان اطلاعات و امنیت ایران همکاری داشته است. اعضای خانواده آقای پورزند این اعتراف منسوب به او را بی‌پایه می‌دانند و یادآوری می‌کنند که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی تلاش آنها را برای تعیین وکیل مدافع برای آقای پورزند نافرجام گذاشتند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید اتهام یا اتهاماتی را که رسماً با آقای پورزند زدند تا کنون فاش نکردند و هیچ کس نمی‌داند که این روزنامه‌نگار را با چه اتهامی به محاکمه کشیدند. هنی مگولی مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی دیدبان حقوق بشر تاکید می‌کند که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی از بازداشت و ممنوع الملاقات کردن فعالان مستقل در ایران برای گرفتن اقرار و اعتراف از آنها در سالهای اخیر به کرات بهره گرفتند. سیامک پورزند روز 8 مارس در یک مکالمه کوتاه تلفنی با دخترش در واشنگتن از خانواده‌اش خواست که او را مرده فرض کنند. او همچنین تأیید کرد که محاکمه‌اش یک روز پیش آغاز شده است. سیامک پورزند رئیس مجمع فرهنگی و هنری در تهران است و با چندین روزنامه به عنوان تحلیلگر فرهنگی همکاری داشته است. این روزنامه اکنون همگی در توقیفند. دیدبان حقوق بشر در ادامه گزارشش ابراز نگرانی کرده است از اینکه محاکمه سیامک پورزند ادامه اجرای طرح سرکوبی چهره‌های اصلاحگرا و مستقل در ایران باشد. طرحی که از زمان پیروزی اصلاحگرایان در انتخابات 2 سال پیش مجلس ایران اجرای آن شتاب بیشتری گرفته است. از آن زمان تا امروز عملاً تمامی روزنامه‌های مستقل در ایران توقیف و تعطیل و سردبیران، روزنامه‌نگاران و اندیشمندان برجسته ایرانی به زندان افتادند. افزوده بر این، به گفته دیدبان حقوق بشر، اعلام آغاز محاکمه سیامک پورزند با دیدار محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران از اروپا همزمان شده است تا بر پایه الگوی نیروهای محافظه‌کار جمهوری اسلامی در واکنش به سفرهای آقای خاتمی به غرب، آقای خاتمی در دیدارش از اروپا آشفته و پریشان شود.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مجلس خبرگان رهبری امروز به نشست 2 روزه خود در تهران پایان داد. با آنکه درباره محتوای این نشست‌ها گزارشی در ایران منتشر نشده، اما همچنان بحث بر سر چند و چون فعالیت‌های مجلس خبرگان در میان موافقان و مخالفان آن جریان دارد. مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
نشست مجلس خبرگان رهبری به رسم همیشگی خود غیر علنی و خالی از پوشش گسترده خبری برگزار شد. تنها خبر گزارش شده از درون این نشست، سخنرانی آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان در مراسم افتتاحیه بود که به بیان کلیاتی درباره ولایت فقیه و نیز آنچه وی تهدیدهای امریکا علیه ایران می‌خواند گذشت. اما در حاشیه این مجلس، آیت الله نمازی دادستان کل کشور و عضو خبرگان رهبری با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان سخن گفت و اعلام کرد یکی از کارهای مجلس خبرگان نظارت بر عملکرد رهبر است و این نظارت از سوی کمیسیونی به نام کمیسیون تحقیق که اعضای آن از سوی مجلس خبرگان تعیین می شود صورت می گیرد. به گفته دادستان کل کشور احتمالاً امروز کمیسیون تحقیق نتایج بررسی‌های خود در نظارت بر عملکرد 6 ماه گذشته رهبر را به مجلس خبرگان گزارش می‌دهد. از چند سال گذشته منتقدان مجلس خبرگان گفتند که این مجلس وظیفه اصلی خود را در نظارت بر عملکرد رهبر انجام نمی‌دهد و بنابراین ممکن است که اعلام این مسئله از سوی دادستان کل کشور در پی فشارهای برخی منتقدان داخل نظام باشد. با وجود این، هویت این کمیسیون تحقیق برای افکار عمومی هنوز مشخص نیست. همچنین معلوم نیست که اعضای این کمیسیون آیا خود از نمایندگان خبرگان هستند یا نه. در محافل سیاسی گفته می شود ابهام‌هایی که در مورد نظارت خبرگان بر رهبر وجود دارد به نحوی است که نمی تواند تقاضای عمومی را نسبت به این امر پاسخ دهد و در نتیجه انتقاد برخی جریان‌های سیاسی به مجلس خبرگان هنوز سر جای خود است. علاوه بر این حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی دیروز و به دعوت هیئت رئیسه مجلس خبرگان گزارش مفصلی از اوضاع منطقه و استراتژی امریکا به نمایندگان این مجلس ارائه داد. گفته می شود که این گزارش ممکن است به مسئله اعلام وضعیت فوق‌العاده که چندی است در ایران مطرح شده ارتباط داشته باشد. زیرا محافظه‌کاران معتقدند که اعلام وضعیت فوق‌العاده جزء اختیارات رهبر است. ولی اصلاح طلبان آن را از اختیارات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی می دانند.
مهدی خلجی و پایان نشست مجلس خبرگان. اما نشستی دیگر، نشست پنج روزه سازمان خاروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در تهران پایان یافت. مینا بهارمست از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
در کنفرانس پنج روزه سازمان خاربار و کشاورزی وابسته به سازمان ملل متحد که به منطقه خاورمیانه اختصاص داشت و در تهران برگزار شد، وزیران کشاورزی 29 کشور و ژاک دیوف دبیر کل این سازمان حضور داشتند. خشکسالی و کم آبی در کشورهای منطقه از جمله ایران و افغانستان در دستور کار این کنفرانس بود. آقای دیوف در این کنفرانس با ارائه آمار و ارقامی گفت اگرچه بیش از 6% جمعیت جهان در خاورمیانه ساکنند، اما تنها 1.5% منابع آبهای شیرین در این منطقه است و به همین دلیل باید با مدیریت و بهره‌برداری درست از هدر رفتن آبها جلوگیری کرد و تولیدات کشاورزی را افزایش داد. رئیس سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل به سوء تغذیه در سومالی و افغانستان اشاره کرد و گفت 70-75% جمعیت به نحوی از این مسئله رنج میبرند و در عراق و مناطق فلسطینی سوء تغذیه در سال گذشته شدت یافت. طبق آمار سازمان خاربار و کشاورزی حدود 815 میلیون نفر در جهان گرسنه سر به بالین میگذارند و پیشبینی کاهش 20 میلیون نفر در سال از این رقم درست از کار در نیامده و سال 1996 تا کنون نرخ سالانه این کاهش 6 میلیون نفر بوده است. در کنفرانس تهران پوشش جنگلی، سیاست‌های آزادی تجاری، تجارت منطقه‌ای، بیماری‌های دامی و تنوع زیست محیطی در کشاورزی، جنگل‌ها و شیلات مورد بحث قرار گرفت. شرکت کنندگان در این کنفرانس حمایت خود را از برنامه‌های سازمان خاربار و کشاورزی برای ریشه‌کنی گرسنگی که قرار است در جلسه سران در 10 ماه ژوئن در روم مطرح شود اعلام کردند.
خلیل آتشی قائم مقام مرکز امور ایرانیان خارج از کشور در وزارت خارجه ایران گفته است تنها در دو کشور آلمان و فرانسه 200,000 ایرانی اقامت دارند که 60%شان تحصیلات عالی دارند. طبق آمار ارائه شده از سوی نمایندگی ایران در نیویورک نیز از میان ایرانیان مقیم آمریکا 46%شان دارای تحصیلات عالی هستند. یکی از ایرانیان موفق خارج از کشور فرح کریمی نماینده مجلس کشور هلند است که همکارم ماه منیر رحیمی با وی گفتگویی کرده است.
خانم کریمی، ابتدا شما برای ما بگین کی از ایران خارج شدین و چند ساله که در هلند هستین، چه مدت فعالیت سیاسی اجتماعی میکنین و همطور تحصیلاتتون چی بوده و الان چه سمتی دارین؟
من 1983 از ایران خارج شدم و بعد از خارج شدن از ایران یه مدتی هم در آلمان زندگی کردم و بعد از سال 1989 در هلند زندگی میکنم. 1998 انتخاب شدم به عنوان نماینده مجلس، در واقع میشه گفت که قابل مقایسه هستش با مجلس شورا در ایران. انتخاب شدم و دوره به قول معروف دوره ما اینجا 4 سال هستش و این الان 4 سال تقریبا به آخرش رسیده. تو ماه می انتخابات داریم و من برای دفعه دوم هم شرکت کردم و احتمال اینکه انتخابش هم زیاد هست. من اینجا روابط بین المللی خوندم در دانشگاه و الان در حال حاضر هم توی مجلس سخنگوی روابط خارجی هستم برای حزب سبز.
شما چطور به عنوان یه فرد خارجی به نمایندگی مجلس هلند دست یافتین؟ یعنی پشتوانه های شما برای دستیابی به این جایگاه چه چیزایی بود؟
مهمترین مسئله فکر میکنم این هستش که آدم انتخاب بکنه برای فعال بودن در این کشور، یعنی تصمیمش رو هم بگیره و بدونه که در واقع زندگیش در حال حاضر اینجا شکل پیدا میکنه. اینجا مهم هستش که ببینه چه اتفاقاتی در این کشور میفته و به چه ترتیبی میتونه روش تأثیر بذاره. توی به اصطلاح کشورهای اروپایی سعی میکنن امکانات رو برای خارجی هم که اینجا هستن تا جایی که میشه حتی اکثر براشون قابل دسترس باشه، تا جایی که میتونن ازشون حمایت بکنن که اینها توی کشور فعلی هم که بگونم افتا کشوری که هم الان زندگی میکنن بتونن خود معروف جای خودشون رو پیدا بکنن. از این جهت میشه گفت که باز بودن این فضا و امکان این داشتن که اونها هم تو رو قبول میکنن و این موقعیت رو به تو میدن، چون باید از دو طرف باشه، از طرف این که به صورت تو به عنوان یک فرد خیلی همت داشته باشی، خیلی کار بکنی اینا، ولی اگر اون طرفش باز نباشه، امکانات به داده نشه، خب طبیعیه که خیلی مشکل خواهد بود. سیاست اینجا بر اساس و مبنای شناخت و بحث و جدل هستش و بایستی تو بتونی به صلاح موافقان و مخالفان رو سعی بکنی ثابت بکنی که نقطه نظرت درست هستش و از نقطه نظر خودت اونها رو متقاعد بکنی به نقطه نظر خودت. در این به همین دلیل زبان خیلی خیلی تأثیر میذاره و همینطور شناخت از تاریخچه اینجا خیلی مهمه، تاریخ دموکراسی اینجا خیلی مهمه. اینجا خیلی مهم هست که بتونی با اون به اصطلاح با اعتقاد به دموکراسی کار بکنی و فعالیت داشته باشی.
شما اشاره کردین به دموکراسی، محیط آزاد برای فعالیت و همطور همت و اراده خودتون. کمک های دیگه ای هم شما تو زندگی داشتین که به این درجه برسین؟
باید بگم که نه، یعنی در واقع من خیلی چی میگن این چیزی که بوده، مبارزه ای که بوده، خیلی مبارزه تنها بوده، یعنی خیلی آدم رو هم منزوی میکنه در واقع در یک زمانی، بخاطر اینکه خیلی خیلی بایستی انرژی گذاشت، بایستی کار کرد. مثلا الان کار در مجلس تقریبا چه میدونم 60 ساعت در هفته هم بیشتر میشه کاری که ما میکنیم و اینها باعث میشه که آدم هم بایستی خودش شخصا خیلی خیلی همت داشته باشه، خیلی خیلی انرژی بذاره و حاضر باشه که خیلی سخت کار بکنه. مسئله دوم دیگه که خیلی مهم هستش فکر میکنم مسئله باز بودن و موقعیت هایی هستش که یک حزب به تو میده.
شما در مجلس بیشتر به چه موضوعایی میپردازین؟
مثلا اتفاقاتی که در افغانستان افتاد یا مسئله بنیادگرایی اسلام یا مسئله فلسطین و اسرائیل، اینها همه مسائلی هستن که من روزانه باهاش درگیری دارم و روزانه بایستی موضع گیری کرد.
ایران هم هیچ وقت مورد کارتون بوده؟
چون روابط خارجی کار من هست، ایران برای من در حال حاضر خارج از کشوره، چون من تو هلند زندگی میکنم و در نتیجه ایران یک قسمت از خارجه، یک قسمت از خاورمیانه است، یک قسمت از به اصطلاح یک منطقه هستش که بیرون از هلند هستش. طبیعیه من بایستی توی بحثایی که اینجا میشه، مثلا فرض کنید همین سخن در حال حاضر ایران، خب خیلی هم موقعیتش خیلی مهمه به هم به دلیل مثلا سخنرانی جورج دبلیو بوش هم که توی آمریکا ایران و عراق و کره شمالی رو به اصطلاح ازشون اسم برده. به عنوان کشورهای خطرناک برای امنیت جهان و اینا.
معمولا موضع شما چی هستش در مقابل ایران؟ آیا اون حس ملیت چیرگی داره یا واقعا به دموکراسی بیشتر میاندیشین؟
ببینید من سعی میکنم و در اون هیچ به قول معروف تناقضی در احساس ملیت و موقعیتی که در حال حاضر دارم نمیبینم، چون در واقع علت این که من از ایران هم خارج شدم این بوده که خب خواستار یک سیستم دیگه‌ای بودم توی ایران و این سیستمی که توی ایران در حال حاضر هست برای من یه سیستمی نیستش که مثلا حقوق بشر رو رعایت بکنه یا سیستمی از باشه که مثلا دموکراسی رو رعایت بکنه، حقوق زنان رو رعایت بکنه. اینها همش انتقاداتی هستش که باعث شده که مثلا من الان تقریبا 20 سال از کشور خارج شدم و کشور رو هم ندیدم.
و اکنون بار دیگر زمان پخش خبرهاست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
در حالی که عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه امروز نیز ادامه یافت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن برای نخستین بار بر تشکیل کشور مستقل فلسطین تأکید شده است. این قطعنامه در آستانه سفر آنتونی زینی نماینده ویژه کاخ سفید واشنگتن به منطقه مورد تصویب شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت. در این قطعنامه تصریح شده است که فلسطین و اسرائیل همچون دو کشور همسایه میباید با احترام به مرزهای مشترک در امنیت کامل همزیستی داشته باشند. گزارش های رسیده از منطقه حاکی است که امروز در حالی که مقررات منع عبور و مرور در رام الله مرکز فرماندهی تشکیلات خودگردان فلسطین توسط ارتش اسرائیل ادامه یافت، تبادل آتش بین نیروهای ارتش اسرائیل و فلسطینیان صورت گرفت که در جریان آن یک افسر فلسطینی، یک سرباز اسرائیلی و یک خبرنگار عکاس ایتالیایی کشته شدند. در رویدادهای جداگانه در نوار غزه در اثر شلیک سربازان اسرائیلی دو خبرنگار فرانسوی و مصری نیز زخمی شدند. تا 24 ساعت گذشته و اشغال مجدد رام الله توسط ارتش اسرائیل 30 فلسطینی جان سپردند. نیروهای ارتش آمریکا پیگرد افراد القاعده و طالبان در شرق افغانستان را از سر گرفتند. بنابر گفته سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان، در جریان این پیگرد که در دره شاهکوت در نزدیکی مرز پاکستان صورت گرفته، مقادیری اسناد آموزش نظامی و عملیات تروریستی و نیز مدارک اطلاعاتی و امنیتی القاعده کشف شده است. اما بنابراین اظهارات بیش از 100 تن از افراد القاعده و طالبان در این منطقه باقی نماندند. در جریان حمله هوایی و زمینی ارتش آمریکا به منطقه‌ای در استان پاکتیا در شرق افغانستان طی 10 روز گذشته، منابع آمریکا میگویند که صدها تن از افراد القاعده و طالبان کشته شدند. این منطقه گفته می‌شود که محل سازمانیابی دوباره نیروهای طالبان و القاعده بوده است. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان خواستار همکاری نظامی روسیه با افغانستان شد. آقای کرزی که در یک کنفرانس خبری در مسکو سخن می گفت، با اشاره به روند تشکیل ارتش ملی افغانستان که از 2 هفته پیش رسما آغاز شده است، اظهار داشت به ویژه به دلیل آنکه تجهیزات نظامی موجود در افغانستان عمدتا روسی است، همکاری روسیه با افغانستان بعد از طالبان برای تقویت ارتش ملی این کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. به گفته حامد کرزی، ارتش ملی افغانستان که باید همه گروه‌های مسلح پراکنده در این کشور را گرد آورد، زیر یک چتر واحد فرماندهی و بر پایه قانون عمل خواهد کرد. دیک چنی معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز وارد مصر شد تا با رئیس جمهوری مصر به ویژه در پیوند با موضوع تروریسم و بحران خاورمیانه گفتگو کند. منابع خبری دولت آمریکا سفر دیک چنی به خاورمیانه را با هدف تشریح سیاست‌های آمریکا در فاز دوم مبارزه با تروریسم و جلب حمایت کشورهای عربی خاورمیانه در این مورد ذکر کردند. روز گذشته در جریان دیدار دیک چنی با ملک عبدالله پادشاه اردن، معاون رئیس جمهوری آمریکا اهمیت بازگشت هیئت بین‌المللی بازرسان تسلیح به عراق را تشریح کرد. پادشاه اردن نیز مانند رهبران دیگر کشورهای عرب اظهار امیدواری کرد که مسئله عراق سرانجام بتواند از طریق گفتگو حل شود. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است یا عراق باید بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را بپذیرد و یا باید منتظر عواقب پیشبینی نشده باشد. یک دور مذاکرات مسئولان دولت عراق با دبیر کل سازمان ملل متحد در این مورد هفته پیش انجام شد و قرار است در ماه آینده این مذاکرات از سر گرفته شود. دومای روسیه امروز با نادرست خواندن اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر محور شرارت خواندن ایران، عراق و کره شمالی، سیاست اعلام شده اخیر آمریکا در پیوند با استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را به شدت مورد انتقاد قرار داد. بنابر گزارش‌هایی که در مطبوعات آمریکا منتشر شده است، وزارت دفاع آمریکا استفاده از سلاح هسته‌ای علیه 7 کشور روسیه، چین، ایران، کره شمالی، عراق، لیبی و سوریه را طراحی کرده است. بنابر آخرین گزارش‌ها از مجلس نمایندگان روسیه، امروز وزیر خارجه این کشور در جمع نمایندگان دوما در حالی که اعتراض‌های شدید نمایندگان به این سیاست دولت آمریکا را بی‌مورد توصیف کرد، اما بر آنچه اختلاف دولت روسیه با آمریکا در مورد ناهمزمانی چنین طرح‌هایی با شرایط امروز خوانده تأکید کرده است. وزیر خارجه روسیه در این حال که از چشم‌انداز مثبت همکاری‌های آمریکا و روسیه در امور بین‌المللی سخن گفت، اظهار داشت دولت آمریکا با طرح این گونه مسائل شرایط جنگ سرد را بار دیگر در پیش رو دارد. دولت‌های ایران و عربستان سعودی درباره استرداد افراد پناه گرفته القاعده در ایران مذاکره می‌کنند. دکتر صادق خرازی، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، با اعلام این خبر گفت هیئت‌های ارشد وزارت خارجه ایران و عربستان سعودی مذاکره درباره استرداد این افراد را آغاز کرده‌اند. صادق خرازی به شمار دقیق افراد بازداشت شده در ایران و نیز هویت آنان به عنوان طالبان یا القاعده اشاره‌ای نکرد. بنابر اظهارات معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این افراد که به دنبال حمله نظامی آمریکا به افغانستان به سوی ایران گریختند، توسط نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و مذاکره با کشورهای مطبوع این بازداشتی‌ها برای استرداد آنان جریان دارد. محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز از اتریش وارد یونان شد و در آتن بلافاصله به کاخ ریاست جمهوری یونان هدایت شد تا مذاکرات با استفانوپولوس را آغاز کند. سفر سه روزه خاتمی به اتریش با دیدار سه جانبه محمد خاتمی با توماس کلستیل، رئیس جمهوری اتریش، و خاویر سولانا، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، خاتمه یافت. آقای سولانا که پیشتر نیز در گفتگوی دو جانبه با رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسائل مهم مورد نظر اتحادیه اروپا با ایران از جمله حقوق بشر و مبارزه با تروریسم پرداخته بود، در گفتگوی سه جانبه امروز که با حضور رئیس جمهوری اتریش صورت گرفت، بار دیگر بر مسئله تروریسم و گسترش همکاری اتحادیه اروپا با ایران در این پیوند تاکید کرد. رئیس جمهوری اتریش در دیدار جداگانه با محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر محور شرارت بودن ایران را نادرست خواند. و در تهران، در جریان مراسم شب چهارشنبه سوری در تهران، ده‌ها تن از جوانان که مشغول انجام این مراسم بودند بازداشت شدند. هفته پیش آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به همزمانی امسال ماه محرم با فروردین ماه، مخاطبان خود را به محترم داشتن شعائر دینی فراخوانده بود. شب گذشته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی جوانانی را که با افروختن آتش در خیابان‌ها قصد برگزاری مراسم چهارشنبه سوری را داشتند بازداشت کرد و بنابر گزارش‌های رسیده، اغتشاش‌های محدودی هم در برخی مناطق صورت گرفته است. بنابر همین گزارش ها، افراد بسیجی مسلح به سلاح های سرد و گرم در برخی مناطق تهران امروز نیز همچنان به گشتنی ادامه دادند.
مشروع خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت سوم. حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان، پس از دیدار از روسیه شامگاه چهارشنبه وارد آلمان می شود. به گفته سخنگوی دولت آلمان، وی در دیدار با گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، درباره وضعیت روند بازسازی افغانستان گفتگو خواهد کرد. در همین حال وزیر بازسازی و عمران افغانستان دکتر امین فرهنگ که در حال دیدار از آلمان است، در گفتگویی با همکار ما شیرین فامیلی در رادیو آزادی میگوید به دلیل اینکه کمک‌های وعده داده شده برای بازسازی افغانستان هنوز دریافت نشده، تنها قادر به انجام پروژه‌های کوچک بودند. با هم به این گفتگو گوش می‌کنیم.
آقای فرهنگ، نزدیک به 3 ماه از شروع کار دولت موقت افغانستان می‌گذره. مسئله بازسازی افغانستان بعد از شروع کار این دولت در درجه اول اهمیت قرار داشته. در این زمینه تا به حال چه پیشرفت‌هایی حاصل شده؟
ما تمام پروژه‌هایی که ارجحیت دارند و باید در مرحله اول بازسازی مورد بازسازی قرار بگیرند، اونا را ترتیب کردیم و به مراجع مربوطه تسلیم کردیم. در عین زمان ما منابع پولی که از کمک‌های بین‌المللی باید تا این پروژه ها تخصیص داده شده هم سراغ کردیم. متاسفانه باید بگویم که تا به حال منابعی که یا کشورهایی که وعده کمک را داده بودند نسبت بعض مشکلات اداری و بیروکراسی که دارند هنوز مقدار قابل ملاحظه پولها را به حساب افغانستان انتقال ندادند. بنابراین هنوز هم به جز از بعض پروژه های بسیار کوچک نتوانستیم که پروژه های اصلی را روی دست بگیریم. امید می‌کنم که تا به زودترین فرصت ممکنه این پولها به دست ما گذاشته شود تا ما بتوانیم پروژه ها را عملی کنیم.
آقای فرهنگ، پروژه های کوچکی که بهش اشاره کردید انجام شده، این پروژه ها کدوم هستن؟
این پروژه های کوچک عبارت از بازسازی بعض مکاتب شهر کابل است، مکاتب بزرگ و خرد، و آمادگی برای اینکه به تاریخ دوم حمل متعلمین و متعلمات مکاتب خود برن و همچنان گرفتن امتحانات کانکور در پوهنتون کابل است و هم تکمیل شده و محصلین تحصیلات خود را آغاز کنند. در عین زمان در قسمت بازسازی شهر کابل و ترتیب یعنی اعمار مجدد جاده ها و اسفالتکاری و تنویر شهر کابل قدم های برداشته شده. همچنان در ولایات در بعض فابریکا هایی که کمتر خراب شده بودند فعالیت دوام دارد تا به زودتر این فرصت و تولیدات خود را آغاز کنند. و البته در این زمان مطالعات ما در مورد پروژه های بزرگتر تکمیل میشه و در جریان است تا به زودتر این فرصت روی دست گرفته شود.
آقای فرهنگ، اشاره کردید به اول فروردین که مدارس و دانشگاه ها باز میشه. چه کمبودهایی الان دولت افغانستان در این زمینه با اون مواجه هست؟
ما کمبودهای بسیار زیادی داریم. اولین کمبود ما تعداد استادان است که متاسفانه خیلی ها کم هستند و ما انتظار داریم که یک تعداد از استادان پوهنتون کابل از ممالک خارج که اصلا برای تدریس به افغانستان برگردن. و خودم با وصف وظایف بسیار زیادی که دارم نسبت کمبودی در دانشگاه کابل در حدود چند ساعت در هفته دروس را به عهده گرفتم تا خودم پیش ببرم و همچنان یک تعداد همکارای دیگیم. از طرف دیگر قسمت میز، چوکی و وسایل دستی هم ما مشکلات داریم، اما بعض پوهنتون ها و یونیورسیتی های جهانی از آلمان، ایالات متحده آمریکا وعده دادند که تا آغاز تحصیلات وسایل زیادی را در اختیار ما قرار بدن.
استادانی که در خارج هستند، قبلا صحبت شده بود که قرار تعدادی از اونها برگردن. همینطور صحبت از این بود که تعدادی از استادان کشور همسایه افغانستان ایران قراره با افغانستان همکاری کنند. در این زمینه چه پیشرفتی حاصل شده؟
تا به حال کدام در زمینه کدام تصمیم خطی گرفته نشده، اما امید میکنیم که در چون پوهنتون کابل همیشه یک سابقه بین المللی داشت و در استادان در گذشته هم از تمام دانشگاه های معتبر دنیا به افغانستان برای تدریس می آمدن و همچنان استادان افغانی به کشورهای مختلف می رفتن، امید می کنم که همین سابقه نگاه داری شود و یک تعداد از استادان از کشور دوست و همزبان ما ایران هم در افغانستان با ما کمک کنند. ایران تا به حال یک کمکی که شده یک مقداری از معاشات منصورین پوهنتون کابل را در اختیار گذاشته و همچنان یک تعداد زیاد کتب و غیره نشرات علمیه که در رشته های مختلف است و برای پوهنتون کابل برای معاصلین و برای دانشجویان مهم است در اختیار افغانستان گذاشته که امید میکنیم این سلسله دوام کنه.
آقای فرهنگ، بسیاری مطرح میکنن یکی از مسائلی که باعث میشه که خیلی ها در افغانستان نتونن فعالانه در امر بازسازی شرکت کنن، چه خود افغانهایی که در خارج هستن و چه کشورهای دیگه، مسئله جنگ هایی که در استانهای مختلف افغانستان هنوز ادامه داره، یعنی عدم امنیت و ثبات سیاسی در افغانستان. فکر میکنید که برای این مشکل چه میشه کرد و چه چشم‌اندازی هست که این امنیت ایجاد بشه؟
من فکر میکنم که مسئله امنیت بسیار مهم است، اما به این اندازه که در مطبوعات بین المللی نکاس داده میشه به این شکل هم نیست. در این شکل نیست که در بعض مناطق بعض تصادمات رخ میده، اما این نتیجه منطقی جنگ 24 ساله در افغانستان است. از نقطه نظر امنیت باید بگویم به هر پیمانه ای که قشر روشن فکر و تعلیمی افغانستان به افغانستان برگردن، مخصوصا استادان پوهنتون، این خودش یک تأثیر امنیتی بالای کشور داره، اعتماد عامه را بر بلند میبره و خود به خود باعث ایجاد امنیت در کشور میشه. یعنی بازسازی ارتباط مستقیم با امنیت داره. اگر امنیت موجود نباشه بازسازی نمیشه، در حالی که بازسازی و آغاز بازسازی امنیت را روش تقویه میکنن و وقتی که ما بخوایم انتخاب کنیم ما نمیتوانیم که آنقدر صبر کنیم که امنیت مطلق برقرار شده. این ناممکنه. امنیت سالها در بر میگیره، اما بازسازی و سهمگیری در بازسازی و آمدن تعلیم یافته در افغانستان میتوانه که عملیه امنیت کشور را خیلی آسری بسازه.
صدای دکتر امین فرهنگ بود، وزیر بازسازی و عمران افغانستان، که با شیرین فامیلی از رادیو آزادی سخن می گفت.
زنگبار نوروز در زنگبار، سفری به آفریقای شرقی و گزارشی درباره شیرازی های زنگبار. نوروز
We come here and then we pray and after prayers, as I said, there is a kitchen outside.
سفری به زنگبار، برنامه مستند در پنج بخش.
جمشید نوروز
از روز دوشنبه 27 اسفند ماه در رادیو آزادی.
چندی پیش در خبرها بود که کلیسای گورگ مقدس از کلیساهای تاریخی ارامنه ایران در جلفای اصفهان دچار آتش سوزی شده. همکارم مینا بهارمست از لوون میناسیان، مسئول کتابخانه، چاپخانه و موزه کلیسای وانک در اصفهان درباره این حادثه پرسیده است.
آقای میناسیان، شما از آتش سوزی که گفته میشه در کلیسای گورگ مقدس اصفهان رویداد خبری دارید؟
از کنم که من شنیدم، همین که شنیدم رفتم ببینم چه خبری هست. رفتم دیدم بله، قسمت دم کلیسا یک اتاقی هست که میرفتن اونجا شمع روشن میکردن. اون سنگهایی که از طرف شاه عباس از ارمنستان آورد که اینجا کلیسا بسازن در اونجا گذاشته شده. این همش درهای تارومی داشت، اینطوری عکسایی داشت اونجا. این همش سوخته شده و تا تاقش هم همه این قسمت سیاه شده.
امکان این که این سوخته ها و خساراتی که وارد شده ترمیم بشه هست؟
البته بعدم ترمیم میشه. البته ولی به کلیسا آسیبی نرسیده. در کلیسا بسته بوده، کسی نتونسته بره و از طرف چیز آتش نشانی اومدن خاموش کردن و به اونجاها نفوذ نکرده. فقط قسمت اولیش، این کوچک اتاقی که بود که اونجا شمع روشن میکردن، اون قسمتاش همش اینا همش سوخته و سیاه شده همش تاق.
لطفا شما در مورد خود تاریخچه این کلیسا یه مقدار برای ما توضیح بدید.
از کنم این یکی از قدیمی ترین کلیساهای جلفای ارامنه ارتدوکس که 1611 ساخته شده. این میگن که از طرف خوجا نظر، که خیابان نظر هم هست، اسم خیابان بزرگیست در جلفا به اسم خیابان نظر، خواجه نظر که تاجر مشهوری بوده که با شاه ارتباطی داشته، منزل اون میرفته میومده، اون ساخته. به اسمش هم بعضی اوقات میگفتن کلیسای خواجه. از کنم وقتی که شاه عباس با نظر، همون خواجه نظر، صحبت میکنه، بعضی اوقات ارامنه اون موقع که اومده بودن دوباره بر میگردن ارمنستان. خواجه ازشون، شاه عباس از خواجه میپرسه چرا ارامنه میرن اونجا. خواجه نمیگه که مثلا خب اونا وطنشونه یا زادگاهشونه فلان فلان. میگه چون که کلیسای بزرگ ما اچمیادین که 303 میلادی ساخته شده، میگه چون که اون کلیسا اونجاست، به این عنوان اونها میرن اونجا. شاه عباس میگه کاری نداره، من قطار و شتر میفرستم برن اونجا، سنگ و خاک هر چی هست بیارن اینجا، اینجا همون کلیسا را اینجا بسازیم. خواجه میبینه که خیلی بد میشه بره اون کلیسا را خراب کنه. میگه شاه زنده باشه، اگر شما بخواهید با طلا میتونید بسازید، لازم نیست که سنگ و خاک بیارید. ولی با این وضع شاه عباس گاری و قطار و چیز شطور میفرسه، میرن اونجا 15 تا از سنگهای اون کلیسا و از این ساختمان ها برمیدارن میارن اینجا که در یک آبادی میمونه تا 10-15 سال بعدش میارن تو این کلیسا میذارن، که از این لحاظ که اون سنگ ها اونجا هست بیشتر اهمیت داره.
آقای میناسیان، به طور کلی برای حفاظت آثار تاریخی و تا اونجا که شما میدونید، آیا مقررات ایمنی خوبی هست، اجرا میشه و وسایلی که بشه مثلا از آتش سوزی جلوگیری کرد در محل هست؟
بعضی ها دارن، البته از طرف میراث فرهنگی هم باز نظارت میشه بعضی جاها، ولی اینجا هم چون که همیشه میرفتن شمع روشن میکردن اونجا، چند تا محافظم داره، ولی نمیدونم این چطور اتفاق افتاده. نمیدونم، بالاخره یه اتفاقی افتاده، هنوز درست معلوم نیست. از طرف دولت هم تحقیقاتی میشه، ببینیم چی میشه آخرش.
لوون میناسیان و آتش سوزی در کلیسای قدیمی ارامنه جلفای اصفهان همراه با تاریخچه‌ای از این کلیسا در گفتگویی با مینا بهارمست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. دارا انار دارد، سارا انار ندارد. میلیون ها ایرانی با این جمله ها خواندن و نوشتن فارسی را فرا گرفتند. اما اکنون دارا و سارا، شخصیت های کتاب فارسی اول دبستان در ایران، نام خود را به دو عروسک دادند. عروسک هایی که به گفته سفارش دهندگانشان در جمهوری اسلامی برای مقابله با تهاجم فرهنگی باربی و کن، عروسک های مشهور آمریکایی طراحی شدند. اما از اسرائیل خبر می رسد که عروسکی منطبق با معیارهای مذهبی آیین یهود نیز به همین منظور به بازار آمده. و باز در خبرها بود که اتحادیه عرب نیز در اندیشه سفارش دادن عروسکی با ویژگی‌های عربی است. گزارشی داریم از چین، از کشوری که تمامی این عروسک‌ها در آن ساخته می شود. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی در پکن.
ورود عروسک‌های ایرانی دارا و سارا به بازار ایران و روی آوردن کودکان ایرانی به این عروسک‌ها از دید نشریات چین دور نمانده است، که البته این با توجه به ساخت این عروسک‌ها در چین بی‌مناسبت هم نیست. نشریه گلوبال تایمز چینی زبان امروز نوشت که عرضه عروسک‌های ایرانی دارا و سارا آنقدر برای کودکان ایرانی جالب توجه بوده است که حتی بازار عروسک‌های خارجی را در آن کشور به کسادی کشانده است. این نشریه چینی عروسک‌های دارا و سارا را که چین به سفارش ایران ساخته است، حتی قابل رقابت با عروسک‌ها و باربی‌های آمریکایی می‌داند و می‌نویسد که توجه و علاقه به عروسک‌های خارجی و آمریکایی پس از عرضه دو عروسکی زاد شده کاهش یافته است. دارا و سارا بر پایه یک داستان مشهور ایرانی و مورد علاقه مردم این کشور شکل گرفته‌اند. گلوبال تایمز در ادامه می‌نویسد دارا و سارا نام دو شخصیت داستانی است که در کتاب‌های درسی ایران هم درباره آنها مطالبی نگاشته شده. این نشریه که هر دو هفته یک بار منتشر می شود می افزاید دارا و سارا برادر و خواهری مهربان، شجاع و باهوش هستند که با راهنمایی والدینشان و همسایه ها بسیاری از مشکلات را پشت سر گذاشتند. گلوبال تایمز می نویسد این عروسک ها پوشاکی ساده و مطابق با سنت های ایرانی دارند و مورد استقبال خانواده ها و کودکان ایرانی قرار گرفتند. نشریه می نویسد در واقع سارا به منزله دختری 8 ساله می باشد که حتی مطابق با قوانین اسلام ملزم به استفاده از روسری نیست، اما در ایران واحدهای فروش عروسک که عروسک ها را از یک ارگان دولتی دریافت کرده اند به خریداران یک روسری سفید میدهند که این جزء سفارش ساخت عروسک به چین نبوده است. قیمت عروسک ها به نوشته این نشریه در بازار ایران حدود $15 می باشد و از قیمت بسیاری از عروسک های خارجی پایین تر است. دارا و سارا به 4 شکل گوناگون ساخته شده اند. داستان‌های مربوط به آنان نیز بر روی نوارهای ویدئویی ضبط شده و در بازار ایران فروخته می شود. شهرام تهرانی، پکن.
جهان بیمرز دانش، چهارشنبه ها در ساعت 3 رادیو آزادی.
تلسکوپ فضایی هابل برای این پروژه
قرار باشه به طرز منفی از علم استفاده بکنه. در هر صورت
transplant these cells in the brain of the mind.
Dass sich diese Kontrolle über Atome und diese neuen Möglichkeiten
Through the work of many people, we've come to understand a lot about the molecules that control cell.
مغز انسان کارهای مهمی می‌کنه.
برمی‌گرده و این انعکاسش به وسیله گیرنده‌های آنتن‌های گرفته میشه.
Like many people, I've been puzzled by the disease that affected Maurice Ravel.
Wir haben über fleischfressende Kannenpflanzen gearbeitet.
Of cloning in humans until
نظر من همون جوری که برای کلونینگ الان
در جهان بیمرز دانش، فاطمه امان هر هفته ما را در جریان تازه های دانش و فناوری قرار می دهد.
چیزی خیلی عجیبی که ما در دشت غزه پیدا کردیم اینه که
I came to the conclusion on the basis of the anthrax itself.
ماده که ما سنتز کردیم و مطالعه می کنیم و راجبش این گزارش چاپ شده
و همینه که باعث می شه که این اتم ها رو توش زندونی بکنه، یعنی ترپ میکنه اتم ها رو.
لیزر فرقش با نور معمولی اینه که تمام فوتون های لیزر یه انرژی.
گفتگو با دانشمندان و پژوهشگران دنیای امروز، آنهایی که مرزهای دانش جهان را پیش می‌برند. جهان بی‌مرز دانش، چهارشنبه‌ها در ساعت سوم رادیو آزادی.
بله دوستان عزیز، امروز در ساعت سوم افزون بر برنامه جهان بیمرز دانش، برنامه شنیدنی جوانان، جامعه و آموزش را هم خواهیم داشت. تا دقایقی دیگر همکارم نازی عظیما میزبان شما خواهد بود در ساعت سوم. امیدوارم که در این روزهای باقی مانده تا عید نوروز و سال نو سبزه‌هایتان سبز و دلهایتان شاد باشد و همچنان همراه ما باشید در برنامه‌های رادیو آزادی. اردوان نیکنام هستم، از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در ساعت سوم. تا آن هنگام گوش میکنیم با هم به ترانه ماه من از ناصر عبداللهی.
هر شب صدای پای تو می آمد از هر چیز، حتی زبرگی هم نمی آید صدا امشب. پاسایه ای دیدم شبیهت نیست، اما ای خوش می دیدم به چشمانم خطا امشب.